بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قسمتی از این سوره شریفه تا آیه 32 روزهای گذشته مورد صحبت قرار گرفته و کل این آیه های سوره مبارکه قاف 45 آیه است. اینه که انشاءالله خداوند امیدواریم مهلت عنایت کنه که تتمش رو هم در تتمه ماه صحبت شو بکنیم. و عرض شد که محور مطلب تا اینجا که خوندیم مسئله قیامت و زندگی بعد بود و ضمناً مسائل جنبی هم مشخصه که تذکر داده شد که مسائل مهمی هم بوده. در ارتباط با اون چه که تا الان خوندم قرائت کردم از این سوره مبارکه قاف، از این آیه های اخیر سه تا مطلب به نظر رسید که مقداری تذکر در اون مطالب داده بشه و بعد انشاءالله آیات بعد. یک، در ارتباط با و ما انا بظلام للعبید، من ستمگر نیستم، من پروردگار ظلم کننده نیستم. دو، در ارتباط با این که گفتیم عذاب جدی است و جهیم و نار و جهنم و دوزخ در کار است و اینجور نیست که عذاب عذب بشه. یک کمی هم تذکر در تتمه این مسئلهی که دیروز اشاره شد بردتون میرسن انشاءالله. سه، در ارتباط با این آیه هایی که خوندیم اگر خاطرتون باشه در ضمن میگفتیم که به عنوان تأویل کفار، یعنی به اضافه معنی کفر به خدا، کفر نسبت به رسالت و پیامبری خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. و عنید گفتیم در حدیث هست به عنوان تأویل، یعنی اونها که دشمنی کردند با امیر المؤمنین علی علیه السلام و نسبت به ولایت حضرت عناد ورزیدن. و همچنین در آیه های بعدی هم در ارتباط با مسئله ولایت باز اشاراتی در صحبت ها بود. اینجا هم یکی از دوستان تذکر دادن، تذکر خوب بود که مناسب بود که یه مقدار نسبت به حب امیرالمؤمنین، بغض نسبت به حضرت هم یه چیزی گفته بشه. این هم انشاءالله صحبت آخر امروزمونه. پس در ارتباط با این آیه هایی که خوندیم و توضیح داده شد به فضل خدا، آیات از نظر تفسیری صحبت شد، اون وقت از نظر مسائلی که در ارتباط با این آیه ها اشاراتی داشتیم مقداری توضیح بیشتری انشاءالله بردتون میرسه. پس یک گفتیم راجع به و ما انا بظلام للعبید، این آیه شریفه که خب معنا شد من پروردگار ظلم کننده نیستم، اصلا نسبت به ظلم خداوند متعال داده نمیشه. گفتیم ظلام به معنای نسبت باشه، نه به عنوان صیغه مبالغه که من بسیار ستمگر نیستم تا توهم بشود، سوال بشود که پس کم آن چطور. اصلا نسبت به ظلم داده نمیشم، صیغه نسبت باشه. دوم این که کمی ظلم در ارتباط با پروردگار ظلم بسیاری است، از دو جهت، هم در ارتباط با شأن عدل و عدالت حضرت حق، و هم این که اونهایی که بخواهند در ارتباط با این مسئله قرار بگیرند تعداد بسیاری خواهند بود، می شود ظلم کثیر که روز گذشته صحبت شد. اونی که امروز اضافه میخوایم عرض کنیم اینه که روز گذشته هم گفتیم که ریشه های ظلم جهل است و عجز است و عبثکاری است و اینها در ارتباط با حضرت حق معنا نداره. و نیز این مطلب گفته شد در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق که او حکمتش، علمش و عدلش و قدرتش لازمش اینه که ظلمی در کارش نباشه. بنابراین تا اینجا که صحبت شد، حرف امروز که میخوایم بزنیم در ارتباط با ما انا بظلام للعبید اینه که یه صحبتی هست که خداوند متعال میتواند ظلم کند ولی ظلم نمی کند. این درسته. بعضی ها حرفشون اینه که نه، خدا هر چه بکنه ظلم نیست، یعنی اصلا میخوان بگوین ظلم در ارتباط با خدا تصور نداره. در بعضی از تفاسیر هست، بعضی از دوستان اگر خواستم بعد ممکنه که لازم نیست من اسم بیارم، ظهور اون عبارات نمیخوام 100% هم نسبت بدم، ولی ظهور قویی داره اون عبارات به این که چون خداوند مالک علل اطلاق است، مالک بالذات است، مالک بالاصال است، ولذا فکل تصرف متصور فی ای شیء من فهو تصرف من مالک فی مملوک لا یستتبع الذم ولا القبح، لا یستتبع القبح ولا الذم. این برای بعضی از دوستان اشاره میکنم، حالا خواستم بعد روشن‌تر میشه مطلب که اصل مطلب معلوم باشه. به خاطر این که اینجور از این مطلب برمیاد، چون خدا مالک علل اطلاق است، ما مالک اعتباری هستیم، اینجور مثال هم زده میشه. چون مالک اعتباری و بالاصال نیستیم، در یه حدی مجازیم که تصرف کنیم، هر کار نمیتونی بکنیم، ولی چون او مالک بالاصاله است، هر نوع تصرفی که تصور بشه در ارتباط با هر شیئی هر چه بکند اشکالی نداره. و ذمی قبحی در کار نیست. اون وقت مشکلش این میشه که وجود مقدس پیغمبر اکرم شیعون کل تصرف متصور فی ای شیئن، یک تصرف در ارتباط با حضرتش این که نعوذ بالله حضرتش رو خداوند متعال عذاب کند به اشد عذاب ابدی، میشه تصرف متصور فی شیئن. لا یستتبع القبح، این مستتبه قبح نیست، نه اینجور نیست. خدا میگوید ما این کارا رو نمی کنیم، میتونیم بکنیم، نمی کنیم. می توانیم کار بکنیم، بله. پس اینجور شد، اون چی که درست است و در ذهن هممون باشد و به حمد الله عموما هم همینطور در ذهنیتمون هست، این است که خداوند متعال ظلم نمی کند به این معنا نیست که هر چه بکند، هر چی فرض بشه، هر چه تصور بشه در فعلی که ممکن است بلا اشکال است و ظلم نیست، بلکه میتواند ظلم کند و ظلم نمی کنه. دیگه آیات قرآن هم داد میزنه نسبت به این مسئله. پس اینجور شد، تکرار کردم، خدا توانایی بر ظلم دارد ولی ظلم نمی کند. نه این که هر اون چه انجام بدهد هر چه فرض بشود این مشکلی نداره. به این عباراتی که عرض کردم که فکل و تصرف متصور فی ای شیء، اون وقت لا قبح فیه لا یستتبع القبح، نه اینجور نیست. و این مطلب. و مطلب دوم در ارتباط با آتش و عذاب و دوزخ و اینها که گفتیم که یکی از اشتباهات ابن عربی و کسانی که از او تبعیت کرده باشند در این مسئله اینه که میگویند که بله جهنم عذابی که داره، ولی افراد که اونجا قرار میگیرن یه مقداری عذاب میشن، بعد اونایی که قراره بمونن در جهنم به خصوص دیگه اونا چنان انس پیدا میکنن با آتش و با همه عذابهای اونجا که همچنان که بهشتی ها در بهشت خوشند، این جهنمی ها هم در جهنم خوشند. صاف پوسکنده. یک عبارتشو روز گذشته براتون عرض کردم و حالا این عبارت رو دقت میکنید، و بسیار این عبارت عجیبیست که نسبت به اونها که در آتش مخلد هستند، همیشه در آتشن، این چنین خواهد شد، آتش براشون گوارای گوارا میشه، خوش خواهند بود. عبارات متعددی است، یکیش اینه که در اسفار نقل میکنند از ابن عربی جلد نهم صفحه 358 که جهنمی ها بر طبقات مختلفی هستند و آخر و منبغی، اونی که میمونن تو جهنم، هم الذین ما عملوا خیرا قطو لا من جهت الایمان ولا به اتیان مکارم الاخلاق غیر ان العنایه سبقت لهم ان یکونوا من اهل تلک الدار. اینا هیچ کار خوبی نداشتن، قرار شده که تو جهنم برای همیشه بمونن. و بقی اهل هذه الدار الاخرى فيها فغلقت الابواب، وقتی قراره که اینا تو جهنم بمونن، اونایی که کم به کم میخواستن برون به بهشت، به شفاعت به بهشت رفتن. و اطبقت النار یا و اطبقت النار و وقع الیأس من الخروج، اینا دیگه مایوس میشن از خروج به خاطر اینکه دیگه در جهنم بسته میشه، فهین اذن تعم الراحه اهلها، اینجا دیگه خوش خوش خواهند بود، راحت و آسایش براشون خواهد بود. لأنهم قد یأسوا من الخروج منها، چون دیگه مایوس شدن از خروج از جهنم. وقت این خیلی عجیبه دیگه، اونچنان خوشن که و در جهنم در آسایشن، مخصوصا خوشحالن که خوب شد در جهنم و بستن و مار به بهش نبردن. این عبارته، فانهم كانوا يخافون الخروج منها، اونقدر با آتش و عقرب و افعی و عذاب و گرفتاری های قیامت خوش بودند و گرفتاری دوزخ خوش و انس گرفتن که جمعی رو میدیدن هی دارن میرن به بهش، نه ناراحت نکنه مارا برم به بهش، وقتی در جهنم میبندن دیگه اینو راحت راحت میشن. و اطبقت النار و بغل یأس من الخروج فی این اذن تعم الراحه اهلها لانهم تعم الراحه اهلها لانهم قد یأسوا من الخروج منها فانهم كانوا يخافون الخروج منها لما رأوا اخراج ارحم الراحمین، چون جمعی رو خدا از جهنم به بهشت میبره، اینا میترسن که نکنه که ما را ببرن. و هم الذين قد جعلهم الله على مزاج يصلح ساكن تلك الدار و تتضرر بالخروج منها، از جهنم بخوان خارج بشن ناراحت میشن. این حرفا بی خوده، این حرفا، این دارم از کتاب اسفار میخونم که از مویدین نقل میکنه و اون وقت البته خود ایشان هم یک جا تأیید میکنه، یک جا میگوید هرچه فکر کردم نه، جهنم جای خوبی نیست که دیروز گفتم، بلکه افراد میان و رد میشن، خلود نوعیست نه خلود فردی. اون وقت در تتمه همین بخش از قیصری که یکی دیگه از این عرفای بنام هست که شارع فزوز هم هست، از قیصری نقل میشه در همین جلد 9 صفحه 391 که همه طبقات جهنمی ها انام بالاخره راحت میشن همه، و وقت حتی مشرکین، وقت این شو دقت کنید، این بود پرستو، همینی که قرآن میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرکینی که خدا میفرماید خدا نمیبخشد اونهایی که بمیرند با شرک، غیر اونها رو ممکن است که ببخشد، نسبت به مشرکین میگوید اینا یه مقداری عذاب میشن، یه مقدار که عذاب شدن بعد عذاب براشون عذب میشه، عذابی که میشن این مشرکین، این بتپرستا، بتپرستیدن، ستاره پرست بوده، خورشید پرست بوده، ماه پرست بوده، نه این هیاکلی که از سنگ و چوب و فلزات مختلف درست میکنن به عنوان بت، اینا رو میپرستیدن، و یا هر چیز دیگری که نمیخوام تصریح کنم که در تفسیر بیان و سعاد تفسیر منیر اون چی میگه که حتی اونچه که یستقبه و ذکره را میپرستیدن. مشرکین، اونا که مشرک هستن، اونا چی میشه؟ نسبت به مشرکین، و به نسبت الی المشرکین الذین یعبدون غیر الله، که اینها غیر خدا را میپرستیدن، من الموجودات، گفتیم خورشید، ماه، ستاره، و یا هیاکلی که درست کنن از فلزات مختلف، فینتقم منهم، یا فینتقم منهم، از اینا کمی انتقام گرفته میشه، اینا یه مقدار تو آتش عذاب میشن. اما اشکال عذابشون اینه که تو گفتی این خورشیده خداست پرستیدی، یا این هیکلی که درست کردی از فلز پرستیدی، همه چیز خدا بوده، تو تنها گفتی این عذاب که میشی بری همینه، که میخواستی بگی همه چیز اوست، گفتی تنها این اوست، تنها این اوست. عجیبه. و به نسبت الى المشرکین الذین یعبدون الله یعبدون غیر الله من الموجودات فینتقم منهم یا فینتقم منهم لکونهم، چرا عذاب میشن؟ لکونهم حسر الحق فی ما عبدو، چون اینها خدا رو در اون چه عبادت کردن تو اون بت منحصر گفتن این خدایه، لانهم حسر الله فی ما عبدو و جعل الاله المطلق مقیدا، اینا اله مطلق را که همه چیز و در همه چیز ظهور کرده است و در حقیقت ظاهر و مظهر هم به تصدیق کردن نیست و همش خودشه، چون چنین اشتباهی کردن که گفتن فقط این بت عذاب میشن، ولی چون در حقیقت هم باز این بت هم همون خدا بوده و مجلای وجود حق است، چون این چنین عذابشون عذب میشه. و اما من حیث و ان معبودهم عین الوجود الحق از ظاهر فی تلک الصور فما یعبدون الا الله فرضی الله منهم من هذا الوجه فینقلب عذابهم عظم فی حقه. الی راحت. نه این حرفا حرفاییست که اصلا تفوه بهش جایز نیست، از مسائل بسیار باطلیست که اون وقت یکی دیگر عزیزانمون دیشب برخورد داشتیم، گفتن یک اون آیه هایی که در ارتباط با این مسئله خیلی روشن هست ایشان هایی میخوندن، گفتن بله دیگه ما نخواستیم خیلی وارد این بحث به تفصیل بشیم و اجمالش عرض میکنیم، تذکر خوب بود که آیه ها رو به خصوص آیه هایی که داره که هرچه از زمین و ممکنات مختلف در اختیار این اهل عذاب باشه اینا بخوان فدیه بدن بدهن تا از عذاب نجات پیدا کنن نمیتونن. سه چهار تا آیه هست که در این زمینه هست متعدد و مختلف، یکیش همی که فرمودن و آیات دیگر، یکیش این که ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیام، اگر تمام اون جزین امکانات بارشون باشه اینا همه رو بدن تا از بدی عذاب نجات پیدا کنه، بس میشه بده که میده که نجات پیدا کنه. و آیات دیگر در این زمینه هست فراوون، از بینات این اونقدر روشنه که نیاز به اصطلاح بستی در کلام نیست، که از مسائل قطعی حتمی مکتب وحی و قرآن کریم است که عذابیست و گرفتاریست برای جانیان و رزنها و فرعونها و طاغوتها و چنین و چنان هم اونها که معاند بودن، روز گذشته گفتیم و انت خلد فی الماندین، اون وقت گفته میشه که اینا خیلی همشون راحت و این عذابها عزم میشه و خیلی جای تأسف این چنین برداشتی. بعد هم نسبت به قرآن دادن، یعنی گفتن این که این در ارتباط با قرآن نظرش اینه، یه بعضی کسی میگه نظر شخصی من اینه، خب نظر شخصیشه، هر کسی آزاده برای نظر دادن، اما این که نسبت به قرآن کریم هم داده بشه وقت نعوذ بالله، بنابراین این حرف هم نادرسته. اما مسئله سومی که براتون عرض کنیم که گفتیم در ارتباط با این آیات شریفه، مسئله حب اهل البیت و بغض نسبت به اهل البیت مناسب هست کمی صحبتش بشود، به خاطر اینکه عنیدی که در این آیات شریف عنید آمده بود، معاندین طبق تأویل آیه، یعنی اونها که عناد با امیر المؤمنین علی علیه السلام برزیدن، دشمنان حضرتن که فرشته ها مأمور میشن که بیفکنن اینها را در آتش، در ارتباط با حب و بغض این هممون به حمدالله توجه داریم، منتهی یکی دو تا حدیث یه مقدار لطافتی داره براتون عرض میکنم، همه میدونیم که یکی از مسائل روشن بیان از نظر مدارک قرآنی و حدیثی و از نظر عقلی. این است که شخصیت هایی همچون شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و آقا امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام، محبت اینها حقیقت دین، اساس دین، بغض اینها هم حقیقت عناد با دین، حبشون موجب سعادت و نجات، بغضشون مایه بدبختی و گرفتاری و دوزخی شدن همیشگی. این یه حقیقت است که خیلی روشنه. مدارک این مسئله فراوون. خب خود قرآن کریمی که مشخص، لااقل همین یک آیه رو هممون بلدیم: قل لا اسألكم علیها اجرا الا الموده فی القربا، و آیات فراوان که زمینه این مسئله است. در ارتباط با روایاتمون که باز مطلب کاملا مشخص هست و عقل هم همین رو حکم میکند، یعنی وقتی یک کسی بررسی میکند اسلام رو، عاقل که باشه بررسی که بکند اسلام رو، میبیند که در جمع کسانی که به عنوان اسلام و مسلمین و راه نمایان و اونچه که مطرحند در این مکتب بررسی میکند، میبیند که این شخصیت ها شخصیت های هستن که نظیر براشون نیست. علمشون، حلمشون، سخاشون، شجاعتشون، کمالاتشون بی نظیر. عقل میبیند دوست داشته باش و دشمنانشون را دشمن داشته باش و بغض نسبت به اینها خلاف عقل، حب نسبت به اینها به حکم عقل. حالا در ارتباط با این مسئله یکی دو تا حدیث به عرضتون میرسد و دیگه زیاد معطلتون نکنم، عرضم رو جمع کنم. یکیش اینه که از وجود مقدس خاتم الرسل در کتاب شریف بهار جلد 39 صفحه 254 اینجور آمده که عن ابي بصير قال عن رياح ابن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول، حضرت صادق فرمودن که پیغمبر اکرم نشسته بودن في ملأ من اصحابه، جمعی هم از اصحاب پیغمبر اکرم بودن، اذ قام فزعا فاستقبل جنازه على اربعه رجال من الحبش، یه جنازه ای آوردن پیغمبر اکرم سریع پا شدن طرف جنازه رفتن. این جنازه رو 4 نفر همراهی میکردن. پیغمبر اکرم به استقبال اینا رفتن. فقال زعوه، فرمودن جنازه رو بذارید. ثم کشف عن وجهه، بعد پیغمبر اکرم روی این جنازه رو باز کردن. فقال ایکم یعرف هذا، کی این فردی که حالا فوت شده و اینجا آوردندش ما برخورد کردیم میشناسه؟ فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام انا یا رسول الله، من اینو میشناسم. هذا عبد بنی ریاح، این از فلان قبیله است. ما استقبلنی قط الا قال والله انا احبک، هیچ وقت به من برخورد نمی کرد الا این که می گفت آه شما رو من دوست دارم، و حضرت می گفت شما رو دوست دارم. قال، اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن فاشهدو است، نفشهد ظاهرن، فاشهدو ما یحبو که الا مؤمن ولا یبغزو که الا کافر. یا علی من شهادت میدم که هیچ کس دوست نمیدارد تو را مگر اینکه مؤمنه و هیچ کس دشمن نمیدارد تو را مگر اینکه کافر. فاشهد ما يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا كافر و انه قد شیعه 70,000 قبیل من الملائکه. 70,000 گروه فرشته ها تشییع کردن این جنازه رو. کل قبیل علی 70,000 قبیل، که باز هر قبیله اونها بر 70,000 گروه. اینقدر ازدهام عجیب شد. سپس پیغمبر اکرم فرمود از این رو بیرونش بیاورید، از اون جایی که گذاشته بودن غسلش بدید. غسلش دادن، کفنش کردن، خدا حضرت برش نماز خوندن و فرمودن ان الملائکه تزایق به طریق. فرشته ها اونقدر ریختن که بوغاییست در اجتماع فرشته ها. اینا رو که خوندن برای این جمله آخره و انما بله فعل بهی هادا، این که این چنین با این میت رفتار شده که فرشته ها چنین فراوان فراوان در تشییعش حضور پیدا کردن، اون چنون که این فرشته ها گویی جا را برای یک دیگر با این که تعیین می کنند تعیین کردن، همه این لطفایی که به این جناب مرده شده برای چیه؟ و انما فعل بهی هازا لحب بهی ایاک یا علی. اینا همه برای اینه که تو رو دوست می‌داشته. پس مسئله محبت نسبت به مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام اینقدر مهمه. حالا یک حدیث هم در جهت بغض و نبود این محبت با تقصیر براتون عرض کنم که بسیار عجیبه. در همین جلد 39 صفحه 256 نقل میکند مرحوم علامه مجلسی از پیامبر اکرم که ایشان فرمودن یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه. اگر کسی عمر نوح پیدا کنه به اندازه حضرت نوح عمر کنه و کان لهو مثل جبل احد ذهبا، به قدر این کوه احد هم طلا داشته باشه، فانفقهو فی سبیل الله، همه این طلاها رو در راه خدا انفاق کنه، اون عمر طولانیش رو چه کند و اون عمر طولانی هم بیشتر و بیشتر بشه و مدفی عمرهی حتی حج 1,000 عام علی قدمه، در این عمر طولانی هم 1,000 نوبت دیگه عمرش طولانی شده مکه پیاده بره. به قدر کوه احد طلا انفاق کنه، عمر طولانی 1,000 حج پیاده برود، ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوبا، بین صفا و مروه هم مظلوم کشته بشه، یعنی یک کسی بی جهت بیاد بکشش میشه مظلوم، مظلوم کشته بشه، ثم لم یوالک یا علی، ولی تو را دوست نداشته باشد چی میشه؟ ثم لم یواله لوالک یا علی لم یشم رائحت الجنه، بوی بهشت به شامش نمیرسد و لم یدخلها، هرگز وارد بهشت نخواهد شد. اینه که خیلی مسئله حب و بغض مهمه، چیز ساده ای نیست و انشالله فردا براتون عرض میکنم که چرا اینقدر مهمه. این چراش انشالله فردا میگم که چرا اینقدر مهمه. به اون مقداری که از روایات و آیات و جهات مختلف میفهمه که چرا اینجور شده، چیه که اینقدر مهمه مثلا، عجب یک کسی اینقدر کار خیر بکنه ولی در ولای امیر المؤمنین مقصر باشه. البته مستضعف ها حسابی ندارن، مسئله براشون نیست، ممکنه یک آزمایش براشون باشه، اونی که نفهمیدن. اما اون که فهمیده دانسته اما در این حال نادید گرفته و لجاجت ورزیده، این چطور میشه که اینقدر بیچاره میشه؟ جهتش رو هم انشاءالله در حدی که عرض شد به اصطلاح زمینش در روایات و احادیث هست انشاءالله فردا براتون عرض میکنم. و این حدیث کوتاه هم در پایان که دلتون باز روشنتر بشود از وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام که پیغمبر اکرم فرمودن که هذا جبرئیل یخبرنی ان السعید کل السعید من احب علی فی حیاته و بعد موته و ان الشقی کل الشقی من ابغض علی فی حیاته و بعد موته. این هم مشخصه. بنابراین خیلی باید خوشنود باشیم به این که به فضل پروردگار این چنینه که دارای این محبت هستیم. منتها این کلمه رو هم دقت باید بکنیم که این که این محبت رو داریم شکرانه این نعمت بزرگ این است که هر چه بیشتر و بهتر در مسیر حضرت در حرکت باشیم و اکتفا نکنیم به این که دوست هستیم، که گاهی میشه اگر انسان خراب کاری کنه معصیت و معصیت و معصیت آلودگی های بیشتر و بیشتر و بیشتر، خاطرم میاد در حدیث هست ممکنه که معاصی بسیار کاری بکند که محبت از او گرفته بشه. وقت با مولاست. خیلی شکرانه این نعمت این است که اونچنون به خاطر سپاس از این نعمت بزرگ نیکوکار بشیم که اگر در جامعه غیر شیعی باشیم 100,000 نفر جمع غیر شیعی و یک شیعه درش باشه مشخص باشد که این تربیت شده این مکتب راستگو، نیکوکار، امین، اخلاق نیک، رفتار نیک مشخص باشه و به شکرانه این نعمت سعی کنیم بیاناتشون، حرفهاشون، درسهاشون را هرچه بهتر بفهمیم و روش کار کنیم. چقدر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام برای ما درس دادن، تذکر دادن که هر یکی از اونها موجب این می شود که اگر عمل کنیم یک دنیا به رشد و کمال خودمان موفق بشیم. این حدیث رو من خیلی وقت قبل خوندم، حالا براتون یک جمله کوتاه از عرض کنم. اگه این حدیث رو روش کار کنیم، اگه از این امروز تصمیم بگیریم روی این حدیث کار کنیم، باور بفرمایید اگر یک هفته روی این حدیث کار کنیم و موفق میشیم وقتی کار کنیم به فضل پروردگار، خدا کمک میکنه، اصلا چیزی دیگه میشیم، یک آدم دیگه میشیم، یه فضای دیگه برامون باز میشه. و یک جمله کوتاه اینه با آقا هست امید، کسی گفت آقا آدم با شخصیت از نظر شما کیه؟ نگی پولاش بیشتره، زورش بیشتره، شهرتش بیشتره، کی از نظر شما شخصیتش بیشتره؟ سؤال علیون علیه السلام عن المروه، آدم با شخصیت کیه؟ حضرت فرمودن الله تفعل شیئن فسر تستحیی منه فل علانیه. یک جمله کوتاه است، عجیب. فرمودن با شخصیت کسیست که کاری در پنهانی انجام نده که اگر آشکار شد خجالت بکشه. یعنی کارا همه صحیح، درست، متقن. اگه آدم پشت سر رفیقش غیبت کرده، غیبتی که جایز نبوده، بعد معلوم میشه خجالت میکشه، کار خلافی مرتکب شده باشه، یکی بفهمه خجالت میکشه، ولی گاهی هم نعوذ بالله افراد اونجور بی‌حیا میشن که خجالت نداره که از چی خجالت بکشه، از افتخار میکنه به آلودگی. به نام خدا واقعا شده اینجوری، اونقدر پلید میشه روح یک کسی گاهی که اصلا افتخار میکنه که دزدی کردم، خلاف کردم، چنین کردم، چنان به افتخار بکنه به اون پناه بکنه. نه، یک کسی که حال حیایی درش باشه جوری عمل کند در باطن و پنهان که وقتی روشن میشه ناراحت نباشه. اگر روشن شد، به قول معروف رو مناره اگر اعلام کردن، تو بلندگوها اعلام کردن، تو سایت ها آوردن بردن، گناه نکردم، خلاف نکردم، خدا گفته جایزه. سؤال علیه السلام عن المروه قال الله تفعل شیئا فی السر تستحی منه فی العلانیه. و حیف نکرده این درسی که دادن که ما اگر همین رو عمل کنیم، همین رو عمل کنیم. یک کسی که بخواد با شخصیت باشه این جمله مولا رو در نظر بگیره، روش کار کنه، عزیزان یک هفته کار کنه به قبل 100 سال طرف کنه پیش میره. اینجور کار کنه. آمد خدمت حضرت و گفت که پدرم فوت شده و پول از شما میخواسته. تو دفتر حسابش که نگاه کردم دیدم که از شما طلبکاره، یه مبلغ نسبتا بالایی هم گفت. و حضرت هم بودن که من یادم نمیاد که بده کار باشم به پدرت، اما پدر دارم درست بوده اگه نوشته خب بدمت. گفت نه، شما اگه یادتون نمیاد که هیچی، جوان فهمید یادتون نمیاد نیست اصلا دیگه نیست. گفتن نه، به درد نوشته نبید میدم. اینم خب پول دیگه آدم بدش نمیاد دیگه، پول از آدم دادن و گرفت و ولی بدش نمیاد. یه آقای ثروتمند کلانی بود که شاید بی مبالغه گاهی در یک روز گاه میشد 100 میلیون انفاقاتش بود. میگفت از یک مسیری از مسیری در آمده بود، ماهی 25 دان برام میارن، همونم که میارن بدم نمیاد، خوشحال میشم. بود تا اون انفاقاتش رو حساب واجبش بود دفتن بدم نمیاد که اون 28 تومن باز چیزی طب انسان برینه انه لحب الخیر لشدید. این ولو خب وقتی حضرت میگن من یادم نمیاد بهش بده کار باشم دیگه، باید خیلی واسته دیگه. آقا نه، گفت که خب حالا شما اصرار میفرمید. پولی گرفت آمد قلم بگیره که خب این یک طلب وصول شد، دید عجب اشتباهی کرده، بدهی پدرش بوده و از دمیر بدهی پدر بوده و از دمیر. این بعد حالا تو ذهنش آمده بود دیگه، معلومه پولایی که گرفته بود و پولای بدهی پدرش رو همه رو برداشت و آمد خدمت حضرت گفت آقا ببخشید اشتباه شده، طلب شما بوده، این هم پولتون هم طلب شما از پدرم. حضرت یه تبسمی کردن، فرمودن ما چیزی که داریم نمیگیریم، مال خود باشه، مال خود. الان میگیم یا امیرالمومنین، ما دیگه این روزا بیشتر به یاد شما هستیم. به حق پیغمبر اکرم، به حق حضرت زهرا، به حق عزیزانتون، به حق خودتون، به حق خدا بر شما یه نظر عنایتی که دستونه بگیرید، ما دیگه یه چیزی دیگه بشیم، خوب بشیم، به راه بیاییم اونجور که شما دوست دارین، اونجور را بشیم. به حق این عزیزان یک عنایت خاصی به همه ما و همه دوستانتون بفرمایید. علیان حب جنه امام الانس من جنه، علیان حب جنه امام الانس والجنه وصی المصطفی حقا قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقام قسیم النار والجنه. السلام عليك يا امير المؤمنين يا اول مظلوم قد غصب حقو. عرض کنیم آقا یا امیر المؤمنین، ظلمی که به شما شد زمینه ی همه ی ظلمای بعدی شد، تا اونجا که عزیزانتون چه ستم ها که ندیدن، چه ابتلاعاتی که پیدا نکردن، بعضی میان زندان ها، بعضی در گرفتاری ها و ابتلاعات دیگر، اما همشون زبان حال و مقالشون این بوده که لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله یا حسین جمال، حسین جمال، آری هیچ روزی مثل روز عاشورا نبوده، بمیرم یک مش زن ها بچه ها میان خیمه تشنه نارد، دشمن آتشون کرده، عزیزانشون یکی بعد از دیگری میدان رفتن، به شهادت رسیدن، از اون ساعت‌های سخت عاشورا ساعتی بود که آقا آمدن دم خیمه. لا اله الا الله، برای وداع با عزیزانشون. ای وای، دیگه معلومه چه می شود، زن ها بچه ها همه دور حضرت رو گرفتن، با هر کدام ودا می کنن باز دیگری که ودا کردن جلو میاد، حلقه ی عواطف نمی گذارد که حضرت بیرون بیاین، به خصوص نگاه کردن دیدن سکینه سخت بر ایشان. ای وای، عقده گلوشو گرفته، عشق از دیدگانش جاری است. عزیزم با عشق دیدگانت قلبم آتش مزن، لا تحرقی قلبی به دمک حسرتن، مادام من روحی جسمانی.